خالی نمیماند انسان ها الا الانبیاء والائمه، اونان که خواب های یعنی شیطان روحا نمیتونه غلبه کنه، و ائمه طاهرین و من رسخ فی العلم من الصالحین، اینا مسئول هستن، ما بقی نه گرفتار خواب های شیطان نمیشن. البته کمو بله زیاد دارد، اینجوری است که غیر از این سه دسته هر خواب ببینن خواب شیطان باشه، نه خواب شیطان هم دید، خواب شیطانی هم دیده میبینن، اما گاهی از اون خوابایی است که مورد طرف مورد عنایت خدا رو. پس این چهار قسم را مرحوم شیخ مفید فرمودن. بعد میفرماد که وکان شیخی، ایشون میفرمان که ان کل من کثر علمه، هر کس که علمش زیاد بشه، اتسع فهمه، فهم او معرفت او زیاد بشه، قلت منامات، زن نسبت معکوس به هم دیگه دارن، هرچی علم و معرفت بره بالا رؤیاها کم میشه. فا این را مع ذالک منامن، اگر با این وضعیت که فهمش علمش رفته بالا زیاد شده باز خواب ببینه، و کان جسمه من العواض سلیما، مشکل جسمی نداشته باشد، فلا یکون منامو الا حق. خوب دقت کنید، کسی که علمش زیاد بشه، فهمش زیاد بشه، مشکل عارضی هم بدنی هم نداشته باشد، این سن خوابایی که اینها میبینن چه؟ حق. یرید بسلامت الجسم عدم الامراض المهیج للتباع، همون غلبه امزجه. خب بله، و السکران ایضا لا یصح منامه، مست خوابش درست نیست، و كذلك الممتلئ من الطعام، کسی که پر خوری کرده و خوابیده اون خوابش به درد نمیخورد، لانه کالسکران، مثل مست هم که خوابش مقبول نیست. و لذلك قیل، خوب دقت کنید، ان المنامات قل ما یصح فی لیالی شهر رمضان، شبهای ماه رمضان کمتر خوابهای صحیحه. چرا؟ تملی بوده. فاما منامات الانبیاء، خوب توجه کنید، بحث علمی و مهمه، اما منامات الانبیاء، خواب انبیاء، نه که من انبیاء را خواب ببینم، خواب خود انبیاء. اما منامات الانبیاء فلا تكون الا صادقه، هر خواب ببینن صادقه، و هی وحی فی الحقیقه، وحی. و منامات الائمه علیهم السلام جاریه مجرى الوحی و ان لم تسمى وحیا، او به من اون مثل وحی، هر چند از اون بله بر اون نام وحی نمیگذاریم، نمیگیم وحی. ولا تكون قط الا حقا و صدقا، حق صدق خواب ائمه. و اذا صح منام المؤمن فانه من قبل الله عز وجل، مؤمن هم اگر اون مشکلات بله عرض شد نباشد، خواب ببینه، اون خوابش هم از جانب خداوند عز وجل است. خب شاهد من از اینجا شروع میشه، جواب فرمایش آی صدر چی فرمودن در مقام تصحیح این رؤیا، فرمودن که بعضی گفتن رؤیای پیامبر، یعنی کسی که پیامبر در خواب ببینه پیامبر دیده، پس خواب درسته، من رآنا فقط رآنا، اینو میخوام جواب بدم. ایشون میفهمد که اما رؤیت الانسان للنبی، کسی پیامبر معصوم را پیامبر اکرم را ببینه در خواب، او لأحد الائمه فی المنام، یکی از ائمه معصوم را در خواب ببیند فی المنام، فان ذلك عندي على ثلاثه اقسام، یا حرف کراجکیه یا حرف شیخ مفیده، خواب پیامبر را ببیند، خواب امام را ببیند، این خواب ها سوم است. قسم اقطع على صحته، یک قسم از این خواب ها قطعا صحیح، امام دیده، پیامبر دیده. و قسم اقطع على بطلانه، یک قسمی را من یقین دارم باطل، و قسم اجوز فيه الصحة والبطلان، يعني محتمل طرفين، فلا اقطع في على احد، نمتن بگم قطعا باطل، نمتن بگم قطعا صحيح. اما الذي اقطع على صحته فهو كل منام رأى فيه النبي أو أحد الأئمة وهو الفاعل لطاعة أو آمر بها. يعني إمام را ببينه، پیغمبر را ببينه در حالي كه كار اطاعت انجام ميده، در حال نماز مثلا، طوافه، بله امام. او آمر بها يعني چه؟ دستور بده نماز به جا بیار، طواف به جا بیار، اعمال انجام بده، ولن کار انجام نده. و ناهن عن معصیه، نهی میکنه از گناه. او مبین لقبحها، فلان کار رو چرا کردی؟ کار قبیح بود. و قائل لحق، حرف حقی رو در خواب زدن. او دائن الیه، دعوت به حق کردم. زاجرن عن باطل، از باطل نهی کردم. ظامن لمن هو علیه، فلان چرا فلان کار رو انجام میده؟ این کار رو چرا دست نمیکشه از کارهاش؟ ایشون میفهمد که من این قد دارم به چی؟ صحتش. کسی امام را ببینه، خوب توجه کنید، امام را ببینه، معصوم را ببینه، در حال چیه؟ اطاعت یا امر به اطاعت یا نهی از معصیت. این از خوابه است که قطعیه. حالا این قسم تا دو قسم دیگر بخونم بر حضرت نرجس منطبق هست یا نیست؟ بله؟ خواب پیامبر را دید، آمدن برای چی؟ خواستگاری و برای عقد و بعدم عقد کردن و خب اینا چیه؟ اینا همش امر اطاعت است، همین اطاعت. خواب زهرای عطر را دیدن، به ایشون فرمود که بالاخر تا زمانی که بر دین نصرانیت هستیم نمیتونه. خب اینا یعنی این باز چیه؟ نهی از باطل، امر به حق. خب قسم دوم، اما الذي اقطع على بطلانه فهو كل ما كان ضد ذلك، خوابی که ضد این باشد، نعوذ بالله، امام امر به باطل کرد، نهی از حق کرد، میفهمد که این قطع به بطلانش من دارم. چرا؟ لعلمنا ان النبي والامام صاحب حق وصاحب حق وصاحب الحق بعيد عن الباطل. اینا اصلا خودشون مسائل حق هم با حق هستن و حق از باطل چیه؟ دوره. نمیشه امام در خواب امر به باطل کنه. پس اگه کسی همچه خواب دیده او خواب قطعا باطل. و اما الذي اجوز فيه صحة والبطلان، اونی که من محتمل صحیح باشد باطل باشد، هو المنام الذي يرى فيه النبي والامام وليس هو امرا ولا ناهيا ولا على حال يختص بالديانات. يعني چه؟ نه امر میکنه، نه نهی میکنه، و نه در یه حالتی است که از اختصاصات دینه. فرض کنیم در حالت نماز، در حالت نمیدونم طواف، در نه در حالت راه رفتن. این راه رفتنی که اختصاص به بله دین خاصی نداره، هر کتاب هر دینی هم باشد راه میره. نشستن، خوابیدن، اینو دیگه اختصاص به بالاخره دین خاصی نداره، هر که پیرو هر دینی باشه این لوازم بالاخره انسان سر میزند. راه رفتن، نشستن، کسی پیامبر یا امام را در این حالات ببینه، راه رفتن، نشستن، نه عامل است، نه ناهی است، نه فعلی کاری است که خاص به دین خاصی دارد. خب این سه جور خواب، که خواب اول قطع به صحتش داره، خواب دوم قطع به بطلان، قسم سوم محتمل صحت و البطلان است. تا برسیم به روایت. خب حالا بیا تطبیق بدید جریان حضرت نرجس و اون خوابی رو که دیده بود از کدام قسمه؟ قسم اوله که امر به طاعت کردن، نهی از معصیت کردن، خودشون کار طاعت انجام دادن، کار خیر انجام دادن، حضرت عیسی کار خیر انجام دادن، حضرت شمعون کار خیر انجام داد، معصومینی کنجا بودن همشون کار خیر انجام داره. این از خوابه ایست که اقطع به صحته. خب بعد می فهمد که و اما الخبر الذي يروى عن النبي، و خبری که از پیامبر اکرم نقل می شود، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتشبه بی، این روایت است. می فهمد که فإنه إذا كان المراد به المنام. دو احتمال داد این روایت. روا احتمال اول این است که يحمل على التخصيص دون ان يكون في كل حال ويكون المراد به القسم الاول من الثلاثه. دو احتمال دارد. احتمال اول من رآني في المنام كمن رآني في اليقظه، احتمال این است که منو تو خواب ببینه، این احتمال. احتمال دوم من رآنی فی المنام یعنی من در حال خواب ببینه، نه من در خواب ببینه. خوب دقت کنید، احتمال اول چیه؟ منو در خواب ببینه، این توی خوابش بیام. احتمال دوم من خوابیدم، من در خواب ببینه، در حال خوابیدن ببینه. خب اگه این باشه چی؟ من رآنی فی المنام فقط رآنی فی الکم رآنی فی الیقظه، این خواب بیداری من یکی. اگر احتمال اول باشد، صلوات خدا بر علامه مجلسی، یه صلوات بفرستید بر روان پاکش. چطور به جزئیات پرداخته؟ حالا ایشون میفهمد که اولی باشد، اولی از هر. من رآنی فقط رآنی، حالا میفهمد که اگرم همون معنای اول باشد، یعنی کسی که من در خواب ببینه، میفهمد که ما اینو تخصیصش میزنیم. ما سه جور الان مگه نقل نکردیم؟ رؤیای پیامبر اکرم سه نحوه: یک، آمر به طاعت است. دو، آمر به نعوذ بالله نعوذ بالله معصیت. سه، هیچ کدوم، هیچ فعل مباحی انجام میده، راه میره نشسته. خب میفهمد که این روایت را اگه به همین وجه اول بگیم، یعنی پیامبر را در خواب ببینم، باید تخصیص بزنیم به چه؟ به صورت اول. من رآنی یعنی رآنی فی المنام و انا افعل الخیر، افعل الطاعة، اعمر بالخیر، اعمر بالطاعة، اینه. تمام؟ پس ما تخصیصش میزنیم. و اما ما روی عنه من قوله من رآنی نائمن، رآنی یقظانا، میفهمد این دو احتمال دارد. احتمال اول این کل مراد بله رؤیت المنام، همون خبر اول، مثل همون اولی میشه. یکونو خاصا با تخصیص میخوره، مثل خبر اول که تخصیص دادیم. احتمال دوم چه؟ ان یکون اراد به رؤیت اليقظه دون المنام، یعنی من تو بیداری ببینم پیامبر خواب باشم. و این نائمن حال برای کیه؟ حال برای خود نبیه. رآنی نائمن، نه که خودش، حال برای خودش نیست، حال برای پیامبر، پیامبر در حال نام. خب ولیست حال لمن رآه، فکأنه قال من رآنی و انا نائم فکأنه مرانی و انا منتبه. تنها اینجوری فهم میده پیامبر، کسی که من ببینه خوابیدم مثل کسی که من دیده است بیدار هستم. خب فایده این فرمایش چیه؟ نتیجه این حرف چی؟ احتمال دوم. والفائده فی هذا المقال ان یعلمهم، میخواد به مردم برساند که پیامبر اکرم در هر دو حال درک دارد. به انه یدرک فی الحالتین ادراکا واحدا، در خوابم که باشد مثل بیداری ادراک دارد پیامبر اکرم. فیمنعهم ذلک اذا حضروا عنده وهو نائم ان یفیضوا فی ما لا یحسن ان یذکروه بی حضرته و هو منتبه. که آقا رسول اکرم بیدار باشن، قطعا در حضور پیامبر اکرم حال بیداری باید مواظب باشیم، حرفی نزنیم، احترامات را ادب را رعایت کنیم. اگه پیامبر اکرم خواب باشه چی؟ اونم همینطوره. این فایده شه. و قد روی انه قال، دقت کنید، انه غفا، یه وقت پیامبر اکرم بالاخره به خواب رفتن یک مقداری، ثم قام يصلي من غير تجديد وضوء، خوابشون بود، غفا جورتی بدن، بعدم پا شدن بدون وضوء نماز را خواندن بدون تجدید وضوء. فسئل عن ذلك، چطور؟ مگه الان شما نخوابیدید؟ فقال اني لست كاحدكم، من مثل شما نیستم، تنام عيناي ولا ينام قلبي، و جمیع هذه الروایات اخبار و احاد. چی شد؟ یعنی ما اصلا بحث سندی نکردیم و توجیه کردیم، ولی الان بحث سندی میکنیم، میگیم همه این روایات چه؟ خبرهای واحد. فَإِنْ سَلُمَتْ فَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ، اگر از نظر سند سالم بماند توجیهش اینه. پس ما روایت بشر نخاس را میپذیریم و اشکال رؤیا خواب بودن و نمیدونم منامات بودن را جواب میدیم، اما نه به این جوابی که این بزرگوار دادن که چی؟ من رآنی فقط رآنی، بلکه به اون جواب اولی که ما عرض کردیم که شاهد صدق داره، در یقظه امام تأییدش کردن. حالا این جواب ایشون را ما نمیدیم، یعنی جواب به اصطلاح آیه صدر را ما به این نحو قبول نداریم، چون بیان شیخ مفید. بله، اگر ایشون جواب را به همین طبق بیان شیخ مفید میفرمودن ما قبول میکردیم. تا برسیم به تتمش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. نشان صبح بود و بررسی روایت میلاد امام زمان علیه السلام از زبان آیت الله نجم الدین طبسی. در ادامه بخش صبحگاهی رادیو معارف با اعلام ساعت 7:45 دعوت میکنم شنونده برنامه چشمه ایمان باشید. آیت الله محمدی ری شهری پیامهای آیاتی رو برامون خواهند گفت که دلالت بر حجیت عقل دارن. ساعت 8 هم اخبار رو خواهید شنید.
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شما هستیم. این برنامه به بررسی آیات اعتقادی قرآن کریم اختصاص داره، لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
گرامیان، در این برنامه سخن رو درباره حجیت معارف عقلی ادامه میدیم. بخش اول سخنان آیت الله ری شهری رو به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ادامه فصل دوم از مبحث شناخت پیرامون ارزش معرفت از نگاه قرآن. در برنامه‌های گذشته عرض کردم که آیات و روایاتی که دلالت بر حجیت عقل دارند چند پیام مهم برای جامعه بشر دارند. سه پیام از این پیام‌ها رو تا کنون برای شما عزیزان قرآن دوست بیان کردیم. چهارمین پیام از پیام‌هایی که این آیات و روایات
ارائه میکنند این است که مسئولیت انسان به اندازه قدرت تشخیص و علم و آگاهی و معرفت اوست. حجت بودن عقل به این معناست که هر کس از فکر بیشتر، عقل بیشتر، علم و آگاهی بیشتری برخوردار است، هر کس از قدرت تشخیص بیشتری برخوردار هست، مسئولیت بیشتری داره. به سخن دیگر، هر که بیشتر بفهمه نزد خداوند متعال مسئولیت بیشتری داره و پاسخگویی بیشتری باید داشته باشه. هر که بیشتر بفهمه حساب او در قیامت سخت‌تره. یه دسته روایات هست که به روشنی این پیام در اونها مطرح شده.
سرود عشق و ایمان را بخوانی.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانی.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
گل آیات قرآن را بخوانی.
عزیزان همراه، عقل و شرع یا به تعبیر دیگه خرد و ایمان دو گوهر گرانبها و بی‌بدیل در هستی‌اند که هر انسانی به میزان بهره‌ای که از یکی یا هر دو داره از مواهب مادی و معنوی زندگی بهره‌مند میشه. حتما در اطراف خودتون دیدید که دارا بودن این دو نعمت باعث کارگشایی در امور زندگی میشه و نبود اونها باعث مشکلات و مسائل بغرنج و پیچیده میشه. به همین علتی که در آیات و روایات دین مبین اسلام اینقدر بر نقش عقل و خرد ورزی تاکید و بر دوری از جهل هشدار داده. بخش دوم سخنان آیت الله ریشهری رو به اتفاق میشنم.
بابی داریم ما در کتاب خردگرایی در قرآن و حدیث که ترجمه کتاب العقل فی الکتاب و السنه است، تحت عنوان نقش خرد در حسابرسی اعمال. این روایاتی که من میخونم در این برنامه برای شما در واقع توضیح و تفسیر چهارمین پیام از پیام‌های همه آیاتی است که دلالت بر حجیت عقل دارند. صفحه 92 حدیث 188 روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که می‌فرماید ان الله عز وجل یحاسب العباد علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. خداوند متعال بندگان را به اندازه عقلی که در دنیا به آنها عطا کرده حسابرسی میکنه. یعنی هر کس که عقل بیشتری داره، فهم بیشتری داره، خرد بیشتری داره، حسابش در قیامت سخت تره. اگر کار درستی انجام نداد به مسئولیت های فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی خودش عمل نکرد، حسابش سخت‌تره. اگر کسی فهم کمتری داشت، قدرت تشخیص کمتری داشت، این حسابش آسان‌تره. هر قدری که انسان توانایی علمی، توانایی عقلی او، قدرت تشخیص او بیشتر میشه، حسابش مشکل تر میشه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست که میفرماید فی ذکر بعض ما انزل الله علی موسی بن عمران امام باقر علیه السلام بخشی از وحی موسوی، اونچه بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده بود رو بیان می کنند که در اونجا می فرماید، خداوند متعال می فرماید انا او آخذ و عبادی علا قدر ما اعطیه، بله اعطیتهم من العقل، من مؤاخذه می کنم بندگانم را به اندازه ای که عقل بهشون دادم، هر قدر که قدرت تشخیصشون معرفتشون بیشتر باشه مسئولیتشون بیشتره و محاسبه اونها در قیامت سخت‌تره. باز روایات دیگری به همین مضمون داریم که کسی میخواد اون روایات رو ببینه مراجعه به همین آدرسی که ارائه کردم میکنن.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری.
شفای مؤمنانی،
چشمه ایمان.
همراهان گرامی، ارزش عقل در زندگی مادی و معنوی انسان به قدر زیاده که لازمه چیزهایی که مانع و آفت عقل و خرد ورزی آدم هاست شناسایی و برای جلوگیری از اونها تدبیری اندیشه بشه. معروف جان عزیز، بخش پایانی سخنان آیت الله ریشهری رو با هم میشنویم.
علاوه بر این روایات، روایات دیگری داریم که در بحث علم و حکمت هست که در کتاب علم و حکمت از نگاه قرآن و حدیث در اونجا آوردیم تحت عنوان شدت حساب علما، که اگر مسئولیت انسان به تناسب قدرت تشخیص و علم و آگاهی و معرفت انسان باشه، رو این حساب باید حساب اهل علم بیشتر باشه. حساب افرادی که از علم زیادی برخوردار نیستند، از آگاهی زیادی برخوردار نیستند، حسابشون آسان‌تره در قیامت، که در اونجا دارد که یغفر للجاهل، بعضی از روایات داره که 40 گناه انسان جاهل آمرزیده میشه قبل از اینکه یک گناه انسان عالم آمرزیده بشه. در بعضی از روایات دارد 70 گناه جاهل آمرزیده میشه قبل از این که یک گناه عالم بخشیده بشه. این نشون میدهد که حساب علما خیلی سخت‌تر از حساب غیر علما هست. البته عالم هم به این معنا نیستش که حتما باید عمامه داشته باشه یا عبا و قبا تنش باشه. هر کس که میدانه، هر کس که عالمه، هر کس که با سواده، هر کس که اطلاع و آگاهی بیشتری داره در هر مسئولیتی که باشه، اگر در اون مسئولیت خطا کرد، اگر اشتباه کرد، اشتباه او سخت‌تر از اشتباه کسی است که علم و آگاهی و قدرت تشخیص کمتری رو داره. میزان مسئولیت انسان‌ها به اندازه علم و آگاهی و قدرت تشخیص اونهاست. هر قدری که ما قدرت تشخیص بیشتری داشته باشیم، البته حالا در پیام بعدی عرض می‌کنیم ارزش عمل هم با قدرت تشخیص از اون طرف هم هست، هر قدری که کار خوب انسان انجام بده ارزشش بیشتره، ولی کن اگر کار نادرست انجام داد گناه سنگین تری داره و آمرزش کسانی که اهل علم هستند و گناه می‌کنند خیلی مشکل تر هست آمرزش اونها از آمرزش کسانی که اهل علم نیستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو شنیدید که درباره حجیت عقل بود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشم ایمانتون زلال و جاری.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را به